سلام مجدد به آقایان و خانم های عزیز. وقتمون خیلی کمه، مطالب خیلی زیاد. خانم دکتر محمودی یه لیست خیلی جامعی خدمت شما ارائه دادن از مشکلاتی که در زندگی زناشویی وجود داره و از چیزهای مثبتی که در زندگی زناشویی وجود داره و باعث به صرف دوام زندگی زناشویی میشه. یکی چند تا نکته رو من میخوام اضافه کنم به اون لیستی که ایشون داده بود و این نکات بر اساس داده های پژوهشیه، لازمه شما بدونید اینا، این مطالبی که دارم میگم مربوط به آمار جمعیتی امریکاست، ممکنه در جوامع دیگه فرق داشته باشه، تا جایی که من میدونم تو ایرانم آمار ناقصی که داریم همین پترن همین ترند نشون میده. صحبت آماری که میشه صحبت احتمالات، احتمال با یقین فرق داره. وقتی میگم احتمال اینکه واقعه الف اتفاق بیفته زیادتره، دلیل این نیست که حتما واقعه الف اتفاق میفته. این چند تا نقطه که لازم دیدم خدمتتون عرض کنم. یکیش اینه که تحقیق کردن در مورد نتایج تحقیق نشون داده که وقتی که سطح تحصیلی زن و مرد با هم فرق داشته باشه پیامد ازدواج چه خواهد بود، و نتایج نشون میده اگر سطح تحصیلی زن از مرد بالاتر باشه احتمال دوام ازدواج خوره کمتر میشه. تحقیق کردن که در مورد درآمد زن و مرد، و اگر درآمد زن و مرد با هم تفاوت داشته باشه و درآمد زن بیشتر از مرد باشه پیامد ازدواج چطوری میشه. نتیجه که به دست آمده زنایی که درآمدشون، خانم هایی که درآمدشون از آقایون بالاتره، احتمال دوام ازدواجشون کمتر میشه. دارم میگم احتمال. و نکته سوم اینه که خانم هایی که خارج از منزل کار میکنن و خانم هایی که در خونه میمونن، اینا کار خارج از خانه در پیامد ازدواج چه تأثیری داره. اینو تو ایران هم تحقیق کردن، دیدم من اینو نتایجشو، به این نتیجه رسیدن که به خانمایی که در خارج از خونه کار میکنن احتمال دوام ازدواجشون کمتره. حالا چه کار باید کرد؟ اون بحث مفصلیه. من گفتم که فقط نتایج تحقیقی رو بهتون ارائه خواهم داد، و البته راهی هم وجود داره که این احتمال دوام ازدواج رو بیشتر کنه اگرچه زن خونه خارج خونه کار کنه و الی آخر. حالا بعد مطلب اصلی در مورد گفتم خدمتتون عرض خواهم کرد. مطلب اولا فرهنگ چطوری تعریف شده، در چند نوع فرهنگ تعریف شده و فرهنگ پذیری چیه، و پیامد فرهنگ پذیری در روابط خانوادگی و در زندگی زناشویی چیه. کتاب خیلی خوبی نوشته یه شخصی به نام ترینیداس، خیلی کتاب جالب نوشته به نام Collectivist Culture, Individualist Culture، کالچر گروهی، کالچر فردی. با ایشون من موافقم که فرهنگ‌های تمام فرهنگ‌ها رو به دو گروه فردی و اجتماعی، گروه فرهنگ فردی و فرهنگ اجتماعی تقسیم کرده. فرهنگ اجتماعی فرهنگی مثل فرهنگ ایرانی ما، اغلب کشورهای میلیستن این فرهنگی دارن، بعضی از کشورها اروپا شرقی این فرهنگی دارن. فرهنگ اجتماعی فرهنگیه که فرد در اونجا نقشش از جمع مهمتر نیست، و در خانواده که این مسئله بررسی کنیم، خانواده ارجحیت داره به نیازهای فردی. در این جامعه اگر مردی ناراضی باشه و زنی ناراضی باشه و خانواده تشکیل شده باشه و بچه دار شده باشن، زن و مرد تشویق میشن که با هم زندگیشون رو ادامه بدن. آقای دکتر هولاکویی در مورد طلاق بعدن صحبت خواهند کرد، میگن که هر چیزی باید انجام بگیره تا این یه چیز انجام نشه، طلاق انجام نشه، چون میگن که درست هم میگن که برای بچه و رشد بچه مضره و نتایج منفی دیگه هم داره. ندن ها اون در گزینش همسر یک ملاکایی بعد در نظر گرفته میشه، میگن مثلا زن و مرد باید از یه طبقه باشن، از تحصیلاتشون اینطوری باشه. یعنی همین آماره که من به شما دادم اینا رو در حقیقت اون پدر بزرگ ما، اون همون کسی که خواستگاری میرفتن، در حقیقت کانسر مریه جدن زنی رو پیدا میکردن که با اون پسر از نظر خانوادگی و تحصیلات اینا جور باشه، بدونه که روانشناسی خونده باشه. بنابراین تو فرهنگ جمعی یه مقدار قوارهایی مراعات میشه از زمانهای قدیم که همین قوارها در تعیین همسر دخالت داره و گاهی اوقات یا اغلب اوقات منجر به پایداری خانواده هم میشه. در فرهنگ فردی نیازهای فردی خیلی مهمتر از نیازهای جمعیه. شخص باید تا جایی که بتونه، حتی اگر باعث زیر و پا گذاشتن یک دیدی هم بشه، باید به هدف خودش برسه. You have to do the best you can do. و یه مثالی که بهتون بزنم، ما تو ایران اگه یادتون میاد، شما ممکنه یادتون نیاد، باید چیز ما تو مشهد اگه لباس نو میپوشیدیم میرفتیم مدرسه، برای که این نفهمن ما با بقیه فرق داریم، لباس اون نو یا کفش اون نو، یه خورده خاک و اینا بهش میمالیدیم که بقیه فکر کنن که ما مثل اونا هستیم. این یه مشخصه ویژگی فرهنگ جمعیه. اینجا من دو هفته قبل یکی از استادای دانشگاه خودمون که پاتولوژیست دیدم که اسکای ترن یه کت کهنه پوشیده بود، این استیکر قیمتش هنوز آویزون بود. بهش میگم فلان این استیکر چرا نمیکنی؟ میگه آخ چرا باید بکنمش، این نشون میده که من پولش دادم خریدم. یه چیز استاد پاتولوژی دانشگاه، یا در به اصطلاح میگن در فرهنگ ژاپن میگن که میخی که از زمین در آمده اگر زیاد از زمین بلندتر زیادتر در آمده باشه مردم روش لگد میکنن. یعنی چی؟ یعنی باید فرد در این جامعه هرچی مثل بقیه باشه بهتره تا خودشه بیش بلندتر و بزرگتر از بقیه بدونه. میگن که در فرهنگ چین که فرهنگ جمعیه ضرب المثالی دارن که میگن خرس هر چی گنده تر باشه زودتر قصاب زودتر میگیره از بین میبرتش. اینا یک ضرب المثالی که منعکس کننده فرهنگ خاصیه که ما به فرهنگ جمعی بهش میگیم. و تو این فرهنگ تنهایی خیلی کمتره، به دلیل همون که خدمتون اول عرض کردن، نظام پشتیبانی اجتماعی خیلی قوی پشت فرد هست، احساس استرس خیلی کمتره و الاخر. در جامعه فردی اگر الیزابت تایلور با یه راننده کامیون بخواد ازدواج کنه هیچ مشکلی نیست و مردم نمیخندن بهش. در جامعه گروهی یک فرد معروف با یه شخصی که مناسبش نباشه وقتی ازدواج کنه، مردم یه مقداری صحبت میکنن در موردش، به دلیلی که فکر میکنن که هر شخصی نیاز خودش بخواد برآورده بشه بکنه بدون توجه به ارزش‌های گروهی کار صحیح نیست. البته این بعد مفصل داره که چه چیزای خوب تو این جامعه هست، چه چیزای خوب فرهنگ فردی داره، چه چیزای خوب فرهنگ جمعی داره. تو فرهنگ فردی مثلا شما برنده جایزه نوبل خیلی زیاد می‌بینید، چون تشویق میشه هر کی بهترین خودش. در فرهنگ جمعی خیلی کم می‌بینیم، مگه تو مسائلی باشه که زیاد تشویق لازم نداشته باشه، مثل صلح و ادبیات متنه. بنابراین یک امتیازاتی فرهنگ فردی داره، یک امتیازاتی فرهنگ جمعی. حالا با توجه به این به اصطلاح زمینه بیاییم ببینیم فرهنگ پذیری چند نوع تعریف شده و تأثیر این چند نوع فرهنگ پذیری روی روابط خانوادگی چیه. این به ویژه برای ما ایرانی که در خارج هستیم بحث مهمیه. یک شخصی به نام بری آمد چندین سال قبل چهار نوع فرهنگ پذیری تعریف کرد. گفتش که کسانی که از فرهنگ جدیدی به فرهنگ از فرهنگ اوریجینال قبلی خودشون به فرهنگ جدید میان، چهار نوع ممکنه انطباق با این فرهنگ پیدا کنن. نوع اولش که بهترین نوع فرهنگ پذیری باشه به نام فرهنگ پذیری یک پارچه integrated acculturation میگه، اینه که فرد فرض کنه حالا برای که چیز کمتر بشه، این فرهنگ ایرانی و فرهنگ امریکایی چون مربوط به خودمون میشه، فردی که مهاجرت ایرانی که مهاجرت کرده به امریکا هم فرهنگ ایرانی رو قسمت خوبش قبول کنه و هم فرهنگای امریکا ارزش‌های فرهنگ امریکایی رو، و دوتایی رو با هم تلفیق بده و نه با نگرش منفی به فرهنگ خودش نگاه کنه نه با فرهنگ امریکایی. این integrated culture یا culture شیست که بهترینش هست. نوع بدترینش که مثل که اصطلاحش کم قبلا هم به کار بردن در این جلسات قبلی، فرهنگ پذیری حاشیه‌ای هست، مارجینال کالچریشن یا حاشیه نشینی. در این فرهنگ پذیری که بدترین نوع فرهنگ، در حقیقت فرهنگ پذیری نیست، فرهنگ از دست دادن، در این نوع فرهنگ پذیری فرد نه فرهنگ خودش قبول داره، ارزش فرهنگی خودش قبول داره، ارزش فرهنگی ایرانی رو قبول داره، به اونا میخنده، نه ارزش فرهنگی امریکایی رو میتونه قبول کنه. این نه در مسجد دهندم ره که برند است، نه در میخانه که این خمار خام است، نه تو مسجد عالم راه میدن از همه جا رونده است، نه تو مسجد راه میدن میگن که این برند خراباتی جاش اینجا نیست، نه تو میخونه راش میدن میگن که این ناشی تازه شراب بخونه اینجا آبروریزی میکنه الاخ. کسی که توی فرهنگ بسیار فرهنگ پذیری حاشیه‌ای داره، نه اینجا را داره نه اونجا، و بدترین موقعیت روانی رو این شخص داره. دو نوع دیگه فرهنگ پذیری باقی مونه. یه نوع فرهنگ پذیری هست که فرد فرهنگ ایرانی خودشه، یه مقداری کمتر بهش اهمیت میده و ارزش‌های فرهنگ امریکایی رو میگیره، این اسیمیلیشن بهش میده. در رفتار این فرد بیشتر رفتار امریکایی دیده میشه تا رفتار ایرانی. و نوع آخر فرهنگ پذیری، همونطور که میدونید آخرین تو این چهار تا قسمت آخرین نوعش که میمونه، اینه که شخص فرهنگ ایرانی خودشه، بیشتر بهش توجه کنه و نگه داره و فرهنگ امریکایی رو کمتر بهش توجه کنه و زیاد در اسیمیلیت نکنه با خودش، اینو میگه سپرشن کالچوریشن. حالا یه تحقیق با این زمینه که بهتون دادم که در مورد فرهنگ از دو نوع فرهنگ داریم و چند نوع فرهنگ پذیری داریم. اولا کسانی که از فرهنگ فردی مثل فرهنگ ما آمدن در یه جامعهی مثل فرهنگ جمعی مثل جامعه ما، آمدن توی فرهنگ فردی مثل جامعه امریکا، در مورد فرهنگ پذیری نوع مشکلات بیشتری دارن تا یکی از یه فرهنگ فردی مثل اروپا مثل انگلستان بیاد توی امریکا که فرهنگ فردی داره. حالا برگردیم به ما، مسئله مشکل ما ایرانی ها با توجه به این زمینه که داره. چند سال قبل یک گروهی از ما که آقای دکتر فروغی هم در این تحقیق انجام دادیم، آقای دکتر فروغی هم شرکت داشتن و یک عده دیگه از جمله خود من و استاد رضا شاپوریان که به اصطلاح این تحقیق رو در حقیقت عقیده اصلیشون بود، و این تحقیق در مورد نگرش ایرانیان امریکا و نگرش ایرانیان داخل ایران راجع به مسائل ازدواج و خانواده بود. این تحقیق در دو تا مجله چاپ شد، در این انسایکلوپدیا هم ازش اسم برده شده. یک دیگه حالا بدون خلاصه بگم چه چیزی پیدا کردیم که برای چه نتیجه پیدا کردیم که مربوط به این کنفرانس میشه، اینه که وقتی که ما مقایسه کردیم نگرش افرادی که در ایران، ایرانیانی که تو امریکا هستن با ایرانیانی که تو ایران هستن، مسلما شما این انتظار دارین که کسانی که تو امریکا آمدن یه مقدار فرهنگ پذیری از یه مقدار ارزش‌های فرهنگی امریکایی قبول کردن و به اصطلاح ما یه مقدار لیبرال شدن، کانسرواتیو کمتر است، سنتی کمتر هستن، یه مقداری مدرن‌تر افکارشون شده راجع به ازدواج و خانواده، که این خب پیش میاد و همه انتظار دارن. چیزی که مهمه و مربوط به اینجا میشه اینه که ما وقتی که پاسخ‌های خانم‌های ایرانی که در امریکا هستن و آقایان ایرانی که در امریکا هستن مقایسه کردیم، یه تفاوتای بین نگرش خانم‌ها و آقایان پیدا کردیم که این تفاوت‌ها ما بعداً اینطور استنباط کردیم که ممکنه باعث اختلافات خانوادگی بشه. مثلا یک سوالشه که امروز هم تیم پرسشنامه امروز بود، یه سوالشه براتون بخونم و امیدواریم تا الان پرسشنامه رو برگردونده باشین، چون همین پاسخی که الان بدم ممکن تحت تأثیر شما رو قرار بده در مورد این پاسخ در این سوال مخصوص. ما سوال کردیم باید تسهیلاتی فراهم شود که طلاق به سادگی انجام بگیرد. یکی از سوالا این بود. و دیدیم که کسانی که در ایران هستن حدود 30% میگن خوب بگیره، 70% میگن نه نگیره. کسانی که در امریکا بودن به 30% 50% میگن که بله طلاق باید راحت‌تر انجام بشه. و مسئله به اصطلاح طلاق برای اینا یه چیز اونطوری به اصطلاح اونقدر بد که در ایران توجیه میشه نبود و در اثر اکالتریشن بین ایرانیان تو ایران و ایرانی تو امریکاست. اما بین زن و مرد امریکایی و ایرانی که در امریکا هستن وقتی همین سال ما مطرح کردیم، نتیجهش اینه که حدود 49% از خانم‌ها میگن که باید اشکال نداره که تحصیلات برای طلاق فراهم بشه، 52% از آقایون خیلی نزدیک همه. سوال بعدی سوال کردیم وقتی که پای، ببین این خیلی مهمه، وقتی که پای کودکان در میان است، اگر زن و مرد با هم اختلاف داشته باشن آیا باید با زندگی مشترکشون ادامه بدن یا نه؟ و اینجا پیدا کردیم که از خانمای امریکایی 21% چون میگن نباید ادامه بدن، در واقعیون 40% چون. بنابراین نشون میده که خانم ها ایرانی که وارد امریکا در تحت تاثیر فرهنگ امریکایی قرار دادن یه مقداری راجع به این مسئله به اصطلاح آسونگیرتر شدن و این اختلافی بین اتیتیوت خانم ها واقعی ایجاد میکنه و این گپی که بین اینا هست ممکنه در زندگی زناشویی اینا تأثیر داشته باشه. این تحقیقی هم که داریم اینجا انجام میدیم یه مقداری فالوآپ این تحقیق هست و میخوام ببینیم که واقعا بین زن و مرد تفاوتی وجود داره و آیا اکالتریشن در این گپی که بین مرد و زن، این فاصله که بین زن و مرد وجود داره، آیا تأثیر میکنه یا نه. من الان از بعد از این مقدمه از خانم دکتر محمودی خواهش میکنم که تشریف بیارن اینجا و در مورد یه مقدار از تکنیک ها یا روش ها یا راه حل هایی که ارائه میشه در موقعی که زن و مرد با هم اختلاف دارن برای شما صحبت کنم. خانم دکتر محمودی تشریف بیارن.
خیلی ممنون از شما و توجه شما. قسمت دوم صحبت رو شاید ما فکر کردیم که درباره حل مسائل صحبت کنیم. من میخواستم که یه چیزی رو براتون اول بخونم. پدر من دکتر جلیل محمودی در یک جلسه‌ای که فرهنگ هولاکویی اتفاقا اونجا بود و صحبت میکرد یک مقدمه نوشته بود که من تو نوشته هاش دیدم و گفتم شاید بد نباشه براتون بخونم. نوشتن که بین مناسبت نیست که در اینجا عرض کنم گرد همایی‌هایی که از عوامل تشتت و تفرقه و جدایی به دور و با انس و الفت و دوستی و آشتی مهرآور و عشق‌آورین و روح‌افزاست، شایسته و در خور نهایت تمجید و تحسین است که آنچه از دشمنی بکاهد و بر دوستی بیفزاید خدایی است. و این است که از دوستان عزیزی که وقت خود را صرف این خدمت خدایی می کنند از صمیم قلب سپاس گذارم. من شعر بلد نیستم بخونم، ولی می نیست براتون این خطی که بابا نوشتن می خونم. بیا که نوبت صلح هست و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت. به امروز بپیوندیم. اوکی. امروزه روانشناسان و جامعه شناسان به دید دیگری به جامعه و به ازدواج نگاه میکنن. تازگی در من راست شو بخواین زیاد به فرهنگ قدیم و سنتی نوستالژی ندارم، چون که وقتی که شما میرید به پاریس موزه قصر ورسای همیشه خودتون رو با اون آدمایی که عیون بودن اونجا ایدنتیفای میکنین، نه اینکه با اون بدبختا و کلفتا و بیچاره هایی که زحمت میکشیدن. در زندگی سنتی هم شما وقتی که تو آفیس من باشین به درد دل این خانم های گوش بکنید که ما مجبورشون میکردن تو زمستون رخ بشورن توی خونه و اینا، ببینید زندگی قبیله و سنتی هم همچین آشش و دهنسوزی نبوده و شاید هرچی بشر پیشرفت میره با علم جلو میره زندگی قشنگتر و بهتر میشه و هر کدوم از ما میتونیم بهتر به زندگی های خودمون برسیم. و موضوع دیگرم این است که تحقیقاتی که اخیراً شده و میخواستم نتیجه تحقیقاتی که بتوان نتیجهش هم رو CNN پخش شد. این بودش که البته با آمدن زنها به محیط کار میزان طلاق بیشتر شده. ولی در ضمن هم هیچ کسی برای اینکه برای یه لقمه نون شبش مجبور نیست بسوزه و بسازه. و شاید این هم مهمه که زنها میتونن استقلال خودشون رو داشته باشن و اگر زندگیشون خیلی ناراحت کننده است ازش بیرون بیان. در ضمن باید بهتون بگم که من تا به امروز بعد از 35 سال کار به هیچ زنی و به هیچ مردی نگفتم طلاق بگیر. اونا اگه بخوان طلاق بگیرن میرن وکیل میبینن. کار ما این است که زندگی ها رو بهتر بکنیم و کمک بکنیم که زندگی ها رو به هم وصل بدیم. موضوع دیگه که میخواستم خدمتون عرض کنم، نتیجه پل تحقیق که در CNN شده نشون میده که ازدواج امروزه مسائل بزرگی داره، ولی انسان و صحبتی بود که 50% ازدواج‌هایی که اینها تحقیق کردن روش، افراد بعضی وقتا در طول ازدواج عاشق یک کسی شده بودن. سایبر لاو ما داریم الان، سر دم توی آفیس بعضی وقتا علاقه به هم پیدا میکنن، اشتباهاتی بزرگی افراد در زندگی میکنن، بدون اجازه پول خرج میکنن، اتفاقات مختلفی در زندگی میفته، افسردگی هست، ناراحتی هست، تهمت هست، همه این چیزا هست. ولی نتیجه تحقیق اینا این بود که کسانی که تونستن گذشت داشته باشن از این مطالب بگذرن زندگیاشون بهتر بوده. یعنی اینکه کسانی که جدا شدن اون بیرون خبری زیادی نیست و اگر بتونن به زندگیشون ادامه بدن بهتره و برای سلامتی روحی خودشون از نظر اقتصادی و اجتماعی و به خصوص برای فرزندان بهتره، به شرط اینکه بتونن این مسئله رو حل بکنن و پشت سر بگذارن. من اتفاقا میگم که وقتی که در دعوا و خشونت هست، میدونین چند جور میشه دعوا کرد تو زندگی. یه ولی بعضی وقتا کسانی که دعوا میکنن تمام موزه ایران باستان رو میخوان بیارن جلو. در هیچ احتیاجی به این کار نیست. اگر یه کسی اشتباه کرده شما میرین یه اشتباه میکنین، پلیس بهتون یه تیکت میده، خب میپردازین تموم میشه میره. ولی آیه و همیشه جدا سوال بکنید که برای این گناهی که این طرف کرده تا چند سال باید تقاضا پس بده. یک وقتی هستش که بابا جمعش کنی بذارین کنار، تموم شد رفت، تیکتشو بده، مجازاتشو بده، تنبیهش بکنی، تو اتاق حبسش بکنی، تموم شه بره، وقتی میاد بیرون موضوع تمام بشه. و این خیلی مهمه در ازدواج طولانی مدت و اینکه بتونین از روی مسائل بگذرین. خیلی کسانی که من باهاشون کار میکنم، خیلی ها میگم که میگم میخوام جدا بشم، آزاد بشم. من یه دونه تابلو دارم توی آفیسم، میگم فردا صبح اگه من طلاقنامه شما رو گرفتم میتونم طرف تو بگیرم قاب کنم اینجا تو قاب طلا میذاریمش. میخوای چی کار کنی فردا؟ همون کار رو بکن. میخوای درس بخونی؟ میخوای مسافرت بری؟ میخوای آزاد باشی؟ معمولا در اینجور مواقع نمیگن که میخوام دار بگه رابطه دیگه ای برم، چون که میگن دیگه دستم داغ، نزن میگیرم نشوهر میکنم. ولی مهم اینه که بدونید که چه کار میخواید بکنید و دنبال اون برید. حالا بریم به سر مسئله اولمون که اصلا ازدواج یعنی چی و چطور میتونیم خانواده و ازدواج رو بهتر بکنیم. اکثر شما به استیون کاوی آشنا هستیم که 7 عادت افراد موفق رو نوشته و کارهای دیگه هم کرده. در 7 عادت خانواده های مؤثر که اتفاقا کتابش به فارسی هم ترجمه شده، اکثر این کتابا می نویسد که زندگی احتیاج به هدف، به هدف، مقصد و آرمان دارد. این هدف و مقصد باید برای طولانی مدت باشد. سوال این است که ما کجا میریم و از کجا میخوایم سر در بیاریم و هدف زندگی ما چیست. استیون کاوی داستانی داره، میگه که وقتی که یه خلبان از نیویورک به لس آنجلس میخواد بیاد، یه مسیر پرواز بهش میدن، یه خط راست بین نیویورک و لس آنجلسه، ولی اکثر خلبان ها میگن 90% اوقات اینا روی مسیر پرواز راست حرکت نمی کنن، بلکه یه جور رد و برق میرن بالا میان پایین، ولی میدونن هدفشون کجاست. و زندگی هم شاید یه مقداری شبیه اینه که بالا پایین داره. ولی بدونید که حتی همون خلبانی هم که زیگزاگ داره تو هوا میزنه و تمام هواپیماهای دیگه، چون مسیر پروازی دارن و هم نمیخورن. یعنی در حالی که به نظر میرسه که هواپیما در آسمان آزاد پرواز میکنن، در هیچ لحظه آزاد نیستن. و همینطور هیچ کدوم از ماها آزاد نیستیم. ما به هزار تا قوانین الان اینجا نشستیم. همانطور که هیچ موجودی هم آزاد نیست. ازدواج هر انسانی احتیاج به مسیر پرواز دارد و نیاز به یک سری ارزش‌ها و قوانین حاکم. وقتی قید و بند و هدف درست و خوب برای زندگی انتخاب کردین، پرواز شما در آسمان‌های زندگی و فصل‌های مختلفان بهترین، سالم‌ترین و خطرش کمتره. و ریسک نکنید، ارزش نداره. تصمیم بگیرید که زندگی زناشویی شما روی چه اساس و پایه و پایه‌های اخلاقی درست و عشق و حرمت و مشورت و ارتباط، نه ترس، استراب و قدرت قرار گرفته. اگر اساس زندگی قدرت و ترس باشه، اصلا پاشیده میشه. امروزه ازدواج سالم همکاری بین دو فرد برابره، مثل دو بال یک پرنده است که باید با هم همکاری کنن و پرندگان خانواده رو پرورش بدن و با هم به یک سو پرواز کنن. ما تو دنیای بیزنس میبینیم که دو جور کمپانی وجود داره. یه کمپانی هایی هستن که مثل انران و اینکلون و این حرف ها زودی میخوان بیان و یه چیزی بزنن و یه پولی دارن و برن و حقیقتا ارزش های اخلاقی درستی ندارن. ولی یک شرکت هایی هستن که از پدر به پسر رسیده و انتظار دارن که این ادامه بده. همیشه شما مثلا تو بازار ایران میگفتن که این آقا اسمش خوبه، حرفش درسته، اصالت داره، درست کار میکنه. و ببینید، شما یه همچی بیزنسی میخواین در زندگیتون داشته باشید. و بیزنس هایی که معمولا اسم خانواده روشه، افراد به این نگاه نمی کنن که یه ماه دو ماه یه پولی در بیاریم و بزنیم به چاپ. نه، همچی حرفی نیست. ازدواج کاریست که شما میخواین نسل به نسل اسم خودتون، فامیل خودتون، ارزش های خودتون به بچه هاتون، به نوه هاتون ترانسفر بشه. در بیزنس های امروزه ما میبینیم که، ببینیم، من میخوام بیزنس امروزه رو با بیزنس گذشته و زندگی سنتی رو با زندگی مدرن مقایسه بکنم. یعنی که شما در زندگی در بیزنس های قدیم، ما وقتی که مثلا من 20 سال پیش منیجمنت کانسالتنگ میکردم، یه منیجر بود که دستور میداد به بقیه، اینا هم کار میکردن، پروژه رو میداد به این آدم، بعدم سرکشی میکرد درسته یا نه. امروزه ما به لیدرشپ نگاه میکنیم، نگاه میکنیم که رهبرهای درستی باشن، نگاه میکنیم که چطور اعضای خانواده با هم همکاری بکنن و سعی بکنن و تشویق بکنن که استعداد همدیگه، رشد فکری همدیگه رو کمک کنن که به بهترین در خانواده خودشون نشون بده. و زندگی احتیاج به هدف و آرمان داره، یعنی میشن استیتمنت و ویژن احتیاج هست در زندگی. در دنبال این کارها تحقیقاتی که شده، که الان شاید وقتش نیستش که من تو تحقیق ها برم، ولی ببینید چیزی که مهم هست که پایه و اساس زندگی باید بین زن و شوهر گذاشته بشه و که بتونه این زندگی رشد پیدا کنه. یه تحقیق جالبیه که میخوام خدمتتون عرض کنم. تحقیق شده فیلیپ بلومستین و پپر شوارت تحقیق کردن، خیلی جالب. تعداد زیادی از زن شوهرها رو ازشون سوال کردن که آیا شما خوشحال خوشبخت هستید یا نیستید. نمره بدین بین 1 تا 100، بگین چه نمره‌ای به خودتون میدید. بعدم یه مقدار سوال کردن اشکالات ازدواج شما چیه. بعد اینا رو مقایسه کردن، کسانی که 10% کسانی که گفتن که ما خوشبخت‌ترین زن و شوهر هستیم، گفتن آره ما همه چیزمون خوب. 10% پایینیار هم گرفتن که گفتن دیگه ما نزدیک طلاقیم، دیگه اصلا این زندگی ارزش زندگی نداره. بعد دیدن مسائلشون چیه. وقتی که نگاه کردن دیدن هر دو یه مسئله رو دارن. مسائل جنسی، مالی، ارتباط با خانواده زن یا شوهر و تقسیم کار در خانواده. اوکی؟ این چهارتا مسئلهی که همه داشتن. یکی نگاه میکنه میگه خب بابا این مسائلی که همه دارن ولی ما جدا خوشبختیم و حلشون میکنیم. و بعضی وقتا به صرف فرض کنیم مسائل مالی خانوادهی که خوشبخت خودشو حساب میکرده ممکنه خیلی هم بدتر بوده، یعنی ممکنه در حال بنکراپسی بودن ولی میگفته خب دیگه اتفاق میفته تو زندگی هر چه میشه، ولی ما زن و شوهر خوشبختی هستیم و همدیگه رو دوست داریم. دید افراد نسبت به ازدواج و همدیگه فوق‌العاده مهم و اون چیزی هستش که شما در از افکار بچگی، از میزان افسردگی، اینی که خوب به دنیا نگاه میکنید یا بد، و یا خودتون رو قادر میدونید که مسائل رو حل میتونید بکنید یا نه هستش. و این خیلی مهمه. جالبه که من یه داستان کالباس فروش دارم که میگم که زندگی آدم های خوشبخت کی هستش. تحقیقاتی که در سنه‌های 70 شده بود گرفتن دیدن که از همه آدمایی که تو نیویورک هستن کی از همه خوشبخت‌تره. اون موقع یه سری دلیکاتسنای بودش، ساندویچ فروشی‌های بودش که زن و شوهرای کوچیک ایتالیایی، زن و شوهرای جویش دلیکاتسن داشتن. و دیدن که این زن و شوهرها از صبح تا شب، صبح پا میشن با همدیگه میرن سر این مغازه‌ای که کالباس میبره، که خیارشور میبره، که ساندویچ درست میکنن، قرب هم میزنن، دعوا به هم میکنن، ولی با هم هستن. و دیده بودن که این زن و شوهرها که با هم همکاری میکنن، تلاش میکنن که زندگی رو پیش ببرن، خرجشون رو با هم در میارن، با روابط از کار همدیگه خبر دارن، میدونن که همینقدر که من خسته شدم، اینم خسته شده، با همدیگه در طولانی مدت رابطه خیلی خوبی دارن و خیلی خوب زندگی میکنن. امروزه میبینیم زن و شوهرهایی که با هم کار میکنن، از کار هم خبر دارن، در عرض روز با هم تماس دارن، شاید میزان تحصیلیشون شبیه همه و میدونن که چی میگذره در زندگی شوهرشون و یا در زندگی زنشون، همینطور خیلی خوشبختر هستن و بیشتر با هم کار میکنن. به یک شرط که قدرت اینجا نباشه و اون نباشه که کسی که کالباس میبره همش به اون کسی که خیارشور داره میبره دستور بده که خوب بریدی، بد بریدی، این کارو نکن، اون کارو نکن. یک آقای هست، ببینید الان جالبه که خیلی از روانشناسا و کسانی که در مسائل خانواده کار میکنن میگن که ما ازدواج ها رو میتونیم درست بکنیم، یعنی که با سیستم هایی که درست شده ازدواج ها میتونه خیلی تغییر پیدا بکنه. دکتر گاتمن که یکی از کسانیست که در حدود 40 ساله که روی ازدواج ها تحقیق کرده، کتاب های خیلی بزرگی نوشته، چندین کتاب هم ترجمه شده به فارسی، اون میگوید که اکثر دعواهای ازدواج قابل حل نیستند. یعنی دنبال این نگردیم که حتما باید دعوای ما حل بشه، یه دعوایی هست قابل حل نیست و مهم نیست، چون که دو نفر مجبور نیستن که تمام دعواهاشون رو حل بکنن. و در ضمن گاتمن معتقده که برای حفظ ازدواج و رابطه یک مقداری دعوا لازمه، اختلاف لازمه. و او میگوید که ازدواجایی که دعوا زیاد میکنن از بین میرن، ولی ازدواجایی هم که کم دعوا میکنن اونها هم از بین میرن و صمیمیت بینشون نیست. یعنی دو نفر فکر متفکر و دو نفر آدمی که فکر میکنن باید یه اختلافاتی بینشون باشه، ولی یکشون مرده یا میدونی فکر نمیکنه، میدونی، بنابراین هیچ نگران این نباشین که اختلاف هست. ولی او میگوید که میزان 5-1، یعنی 5 مثبت و 1 منفی کلید زندگی است. یعنی که شما 5 کار خوب به همسرتون بکنین، یه دوام بکنین، تموم شده. در این تحقیق دیده شده که زوجهای موفق معمولاً با هم حالت مثبت و مشوق دارن. اصلا تعریف میکنن. لباس قشنگ شده. امروز خوبه. خدا عمرت بده غذای خوب درست کردی امشب. دست درد نکنه زر شستی. یه مقداری با هم دیگه این حالت رو دارن. و جنبه های مثبت زندگیشون توجه میکنن. رفتارها رو بیشتر و این رفتارهای مثبت رو بیشتر میکنن. و علاقه نشون میدن که همسرشون چی میگه. من یه ما میدونی میگیم من همیشه به مریضان میگم که ببینید اگه میخوای ازدواجت عوض بشه یک سال محبت بکن مثل این که پول تو بانک داری میذاری، آخر سال 2-3% میتونی چک بکشی. این گاتمن خیلی دست و دل بازتره. این میگه 20%، شما 100 دلار که میذاری 20 دلار میتونی دعوا کنی. ولی حقیقتاً همه حساب‌های زندگی با اگر با بچه‌تونه، با همسرتونه، با همکارتونه باید محبت، صمیمیت، تشویق بیشتر باشه تا بتونید که یک چون که منفی‌ها همیشه وزنشون بیشتره و به 5-1 که میگم شایدم سعی بکنید قسمت مثبت رو بالاتر ببرید. در ازدواج قدرشناسی، همدردی و همدلی و پذیرا بودن، یعنی وقتی که همسرتون حرف میزنه سعی بکنید که پیدا بکنید به کجای این صحبت میتونید موافقت بکنید. من یه مثالی دارم میگم که مثلا فرض کنید ما الان ساعت یا 1 بعد از ظهر و توی این اتاق نشستیم. اگه همسرتون اومد گفتش که میدونی الان 10 شبه و ما لب دریا هستیم، سعی کنی ببینی با کجایی میتونی، چه جوری میتونی یه معدلی باش پیدا کنی. بگین که آره جونم، نه اینکه بگین آره هرچی تو میگی راست میگی، آره جونم در حدود 9 ساعت دیگه شب میشه، ما هم یه 10 مایلی با دریا فاصله داریم. ببینید هیچ دروغ نگفتین، هیچ خلاف نکردین، ولی به دلش رسیدین و خیلی این مهمه. با پیرها و پدر مادرها شما اگه این کار رو بکنید خیلی میبینید که باهاشون مخالفت نکنید و سعی بکنید که به دل هم دیگه برسید. خیلی وقتا هستش که یک کسی یه چیزی رو که میگه مثل اینکه 2 وکیل مدافع که دارن با هر میجنگن سر این موضوع میجنگن. در صورتی که من میگم اگر میخواین ازدواجتون بهتر بشه برید تو دل اون طرف و سعی کنید از چشم اون به دنیا نگاه بکنید و ببینید چجوری میتونید موافقت بکنید با حرفاشو. در تمام ازدواج ها بین نیروهای پاسدار ازدواج و نیروهای مخرب و برهم زده نبر و درگیری وجود داره و باید مواظب نشانه های خطر باشید و تا سر کلشون رو پیدا میکنن به فکر علاجی زود بکنید. اولین نوع ازدواج در خطر وقتی است که زن و شوهر با هم مشاجرات و دعواهای داغ میکنن و توهین و ناسزایی و تحقیر و فریاد و در منازعاتشون بیشتر از همون رابطه 5-1 میشه. مثل اینه که مثلا یک مشاجره که هیچ سازنده نیست اینه که مرد از زنش میپرسه پیرن من از خوشگوشویی گرفتی؟ جواب اینه که مگه من کلفت تو هم؟ بعد شوهر میگه کاش که کلفت بودی، اقلا یه کاری بلد بودی یاد بکنی. اوکی؟ این توصیه ما نمی کنیم همچیز. وقتی زندگی اینجور میشه 4 عاملی که زندگی رو برهم میزنه در زندگی سرکله خودش پیدا میکنه. اولیش کریتیسیزم، انتقاده، که در برابر شکایت و گله است. و اون این است که افراد ابراز خشم، ناخشنودی و پریشانی می کنن. من ناراحت هستم که به حرف من گوش نمیدی. ولی انتقاد وقتی است که حالت سرزنش و به قول امریکایی ها put down داره. تو هرگز علاقه به من نشون نمیدی. تو اصلا آدم خوبی نیستی. یعنی به طور کلی طرف رو من رد می کنم. قسمت دوم قسمت تحقیر و اهانته. یعنی put down to ridicule, be sarcastic. به شخصیت همسرتون هرگز هرگز حمله نکنی. تو اصلا حساب سرت نمیشه، تو مهر و محبت نداری، تو بی‌عرضه هستی. قسمت سوم رفتار تدافعیه، یعنی که دیفنسیونس. تا میگن که چرا غذا سوخته، شروع میکنین دفاع کردن. خب بابا فرداغ بود، غذا سوخت، حالا ساندویچ میخوریم. تا میگن که یه ساعت همسر دیر میاد، شوهر دیر میاد، شروع میکنن به این که این چرا اتفاق افتاده و شروع میکنن یه حالت دفاعی به گرفتن و محافظت از خود. وقتی که شما حالت دفاعی از خودتون میگیرین، دیگه کانورسیشن نیست، ارتباط نیست، کامیونیکیشن نیست، چون که حفظ منافع خودتون هستین. سکوت کردن و قهر کردن که متاسفانه در فرهنگ ما زیاده، یکی از مخربترین سیستم هاییست که وجود داره و توصیه میکنیم که این کار رو نکنیم. در ازدواج وقتی این چهار عامل پیش میاد، بهش میگن، یه لغت جدید فارسی یاد گرفتم، چرخه ازدواج، یعنی که vicious cycle، یا این که مثل catch 22ه، یعنی شروع میکنن اینا دور هم دیگه چرخیدن، یعنی اول اهانت میشه، بعد توهین میشه، بعد حالت دفاعی، بعد قهر، بعد همین جور ادامه پیدا میکنه. این چرخه مثل همه چرخه هایی که vicious cycle هستن خیلی خطرناکه و اگر که افراد نتونن از تو این چرخه بیرون بیان، زندگیشون نابود میشه. ولی حتی اگر که زندگی شما به این مرحله هم رسیده، باز هم میشه به اون کمک کرد که به مانع از فروشپاشی ازدواج شد. حالا ببینیم چطور میشه این ازدواج رو بهبودی بخشید. ببینید، تنها کنترلی که ما داریم هر کدوم از ماها رو خودمونه. من تنها کاری که میتونم بکنم رو رفتار خودمه، طرز فکر خودمه، دید خودمه، بله کار دیگه که نمیشه کرد. بنابراین اگر زندگی شما به جای منفی رسیده، بدونید و این قدرت رو در خودتون ببینید که میتونه یک نفر با تغییر دادن رفتار خودش اثر بسیار بزرگ روی ازدواج بگذاره. کتابی است که سوزن پیج نوشته، How can one of us bring the two of us together. خیلی کتاب جالبی این خانم، خیلی تحقیق کرده و چندین کتاب دیگه هم هست که میگه چطور یک نفر میتونه زندگی رو عوض بکنه. و حقیقتا هر کدوم از شما، من دلم میخواد این قدرت رو در خودتون ببینید که میتونید روشی که در اتفاق افتاده این زندگی رو عوض بکنید. روش اولینه که تا حالا هر کاری میکردین عوض کنید. من به مادر پدرهایی که خیلی سر بچه هاشون جیغ میزنن همیشه میگم ببین این دفعه جیغ نزن، برو در گوشش ویسپر بکن و یواشی در گوشی باش حرف بزن. بچه یه مرتبه شک میشه، چرا من همیشه این کار میکردم؟ روشو که عوض بکنین رفتار عوض میشه، مجبور یه نوع دیگه بچه رفتار بکنه و نوع رفتارش عوض بشه. شما هم روشتون رو عوض بکنید. اولین چیز اینه که اگه حالت دفاعی دارید آروم بشید و آرامش رو بیاموزید. این آقای حجت که به ما صبح آرامش میدن خیلی مهمه که ببینید آروم صحبت کنید، با تعمق صحبت کنید، تون صدای خودتون رو بیارید پایین و میبینید و مؤدب بشید. یکی از بهترین توصیه‌ای که من در تمام این مدت کارم به مردم کردم این بوده که با زن یا شوهرتون مثل یه مهمان عزیز محترمی که به خونه اومده رفتار کنید، اگر میخوان یه مقداری این دعواها فروکشی بکنه. من یه خانومی رو 25-30 سال پیش دیده بودم، تازگی توی مهمونی دیدمشون. گفت خانم محمودی، چای تراپی شما هنوز کار میکنه؟ من اصلا یادم رفته بود چای تراپی یعنی چی، اصلا نمیدونستم چی. گفت ببین 25 سال پیش اومده بودم پلوتون، میخواستم جدا بشم، چون که من با 3 تا بچه کوچیک تو خونه بودم، اول انقلاب بود، شوهرم از راه میومد و ما خیلی دعوا و مشاجره داشتیم. من تنها بی زبون تو خونه مونده بودم، این که می اومد دیگه صبرم نبود که باهاش حرف بزنم و من تا دهنم باز میکردم سر من جیغ میزد. من اینا که اومدن تو آفیسم گفتم ببینید چرا اینجوریه؟ آقا گفتش که من یک ساعت محل کارم با اینجا فاصله داره، صبح ساعت 6 میرم، ساعت 8 شب میام خونه، از در هنوز پامو نذاشته تو، خانم شروع میکنه بچه ها این کاری کردن، اینطور شد اونطور شد این چه خبر. و من نمیدونم، من اگر به من نیم ساعت وقت بده من حاضرم همه کار براش بکنم. ما گفتیم که خیلی خوب خانم، اگر ممکنه شما یه چایی بذارین، دو تا چایی برای همدیگه بریزین، بشینین بخورین، بذار این مردم یکم عرقش خوش بشه و بعد شروع کنین به گفتن کارهای روز. فلازم نیست همه چیزای منفی که اتفاق افتاده گزارش بدیم. ما زنها عادت داریم وقتی که با هم مکالمه میکنیم از سیر تا پیازو میگیم. مردا تحمل این کارا رو ندارن. اگه بهتره که شاید که فقط بگید که چه اتفاقات خوبی افتاده و شاید با اتفاقات بعد چند تا اتفاق خوبم بگیم. خانم عزیز گفت زندگی من با هم چایی خوب شد و حالا به دخترم هم گفتم که وقتی شوهرش خونه میاد یکم چای تراپی بکنه شاید زندگیش خوب بشه. در کتاب معروف عشق هرگز کافی نیست دکتر ارون تیبک می نویسه که طرز فکر ما تا حدود زیادی موفقیت و خوشنودی و حتی ادامه زندگی ما رو مشخص می کنه. دکتر بک معتقده که افکار منفی که تولید احساسات منفی میکنه مخرب زندگی است. من این سیستم شناخت درمانی رو نمیتونم در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه برای شما بگم، ولی از روزی که خود من با این سیستم آشنا شدم و کار میکنم اصلا برای انسان خوب و بد میکنه، بد و خوب میکنه و خوب و بهتر میکنه. یعنی این که شما بعضی وقتا، من حالا یه داستانی دارم بذاریم من این زودی براتون بخونم که وقتمون گرفته نشه، ولی پس خیلی بزرگیه. ببینید شما یه وقتی هستش که من میام به ایشون سلام میکنم، به ایشون سلام نمیکنم. افکاری که تو فکر یه کس میگذره چیه؟ شوهر شما از لباس یه خانومی تعریف میکنه، از شما چی میگذره بسن؟ به این نظر داره به این فکر میکنه، محل هرچی لباس میپوشن به چشش نمیاد، حالا این یه لباس بیریخ پوشیده چقدر به چشم این اومده. این افکاری که باعث ناراحتی میشه. من یه داستان یه مینو خانومی رو براتون میگم که ببینید که این شناخت درمانی چطور کار میکنه و افکار اتوماتیک منفی ما که منشأ اونها بعضی وقتا افسردگی است چجوری تو فکر کار میکنه. این کتاب عشق هرگز کافی نیست حقیقتا خیلی کمک میکنه به ازدواج‌ها و به این که آدم بفهمه طرز فکر خودش چیه. یکی دیگرش هم هستش از حال بد به حال خوب یا فیلینگ گود که دیوید برنز نوشته، فوق‌العاده کتاب جالبی هستن هر دوش. حالا عروس خانم ما مهمونی میره خونه مادرشوهرش، بعد مادرشوهر به همه مهمونا وقت شام میشه میگه بفرمایید سر سفره، به عروس خانم ما میگه همه نشستن بفرمایید. یه مرتبه یه دختر جوانی اونجا وایستاده به اسم شیرین خانم، خانم صابخونه میره دستشو میگیره میگه شیرین جان تو هم بیا سر سفره، خیلی خوش آمدی. یک مرتبه دنیا تو سر مینو خانم خراب میشه، چون که میگه که و بقیه شب هم احساس ناراحتی میکنه، شب هم با شوهرش دعوا میکنه که باز مادرت همون کارهای خودشو کرد و بعد به من محل نذاشت، بی احترامی کرد، اصلا منو دوست نداره و قهر و نو سکس رو میره میخواب. خب حالا ببینیم که از طریق شناخت درمانی چه اتفاقاتی افتاده. مادرشوهر به شیرین خانم گفته بفرمایید سر سفره، یه کمی بیشتر از بقیه گفته. در ذهن مینو خانم که عروس ما چی گذشته؟ یه لیست افکار اتوماتیک همه ما داریم که یک دفعه از الف تا جیمش تند میره، یعنی مثل یه نقیفی میمونه که هرچی توش بذاری راست میره تا تش. من لیست رو میخونم براتون. به من کسی اهمیت نمیده، من مهم نیستم، فامیل شیرین چون از فامیل ما پولدارتره، پدرش مهمتره، احترامش بیشتره. من از شیرین تحصیلاتم کمتره، زشترم، قدم کوتاه‌تره، بلندتره، سینه‌ام بزرگتره، کوچیکتره، من شانس ندارم، منو کسی دوست نداره. مادر بیچارم هم میگفت که مادر شوهرش همین بلاها رو به سرش میاره. شوهرم هم که از من دفاع نمیکنه، طرف مادرشه. من اصلا بدبختم. ببین دختر خاله زشتم، چه شوهری کرده، چه مادر شوهری داره. من اصلا از بچگی شانس نداشتم، هیچ کس از من حمایت نمیکرد. مادرم هم برادرم بیشتر از من دوست داشت. بعد میرسه به عمق احساساتش که من اصلا کسی رو ندارم، کسی منو دوست نداره، من بی ارزشم و تنها هستم و تنها خواهم. ببینید یک عمل کوچیک باعث تمام این افکار میشه و انقدر اتوماتیک هستن و زود میان که نمیشه کارشون کرد. بعد این افکار که مثل مغز تو مغز این خانم میگذره، من میگم بعضی وقتا مثل این که یک کریسمس تری رو به برق میزنیم، این تون 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 چراغاش روشن میشه، به همون تندی روشن میشه، ولی هر کدومشون یک گلوله داغ آتش ناراحت کننده‌ای که تو دل این دختر از قدیم مونده و ضربات و زخم‌هایی است که یک مرتبه سرشون باز میشه. لیستی که براتون خودم افکار این خانم بود. حالا برسیم به احساساتش که همزمان احساسات منفی تو سرش میاد و مینو خانم ما شروع میکنه احساس خشم، افسردگی، غم، ترس از آینده، تنهایی و بی کسی کردن و اصلا احساس میکنه نامرئیه، کسی بهش اهمیت نمیده و اونجاست که آرزو میکنه که کاش که یه شوهر رستمی داشت که میامد ازش حمایت میکرد و از او جلوی مادر شوهرش وامیستاد و این احساس تنهاییشو پر میکرد. کاری که شناخت درمانی ما در شناخت و درمانی میکنیم، این افکار رو مینویسیم، این احساسات رو مینویسیم و بعد به نتیجه منطقی میریم که آیا اگر مادر شوهر شما دست شیرین خانم رو گرفت، معنیش اینه که شما بی اهمیت هستید، بقیه چیزایی که اتفاق افتاد، یا اینکه با شما احساس خودمونی میکرده، فکر میکرده مثل دخترش، این دختر اول اومده بخونشون و یک جوری حلاجی های اینجوری که میتونه بفهمه که در فکر و ذهنش چی میگذره و شاید بهتر بتونه روی این موضوع حلاجی بکنه. من زودی بگذرم. در سیستم های برای بهبود ازدواج، کاری که شما میتونید بکنید کارهای ساده ای هستش. خیلی ها هستن که صبح تا شب با هم نیستن و تمام روز حس همو میخورن. میگم میخوام در 24 ساعت چند ساعت با شوهرتی؟ با آقای میپرسم شما چند ساعت خونه؟ یه ساعت، دو ساعت، بعدم که خوابن، درسته؟ ولی تمام روز حس همو میخورن. این اوتوماتیکلی و بیس افسردگی داره، بیس استراب داره. سعی بکنید که در عرض روز 5 خصوصیتی که باعث شده شما عاشق زنتون یا شوهرتون بشید و بنویسید. هر چقدر هم سخته برگردیم به اون ایران باستان و ببینید که چه چیزهایی بوده که در این شخص خوشتون آمده. بعد 10 کار خوبی که در هفته گذشته همسرتون براتون کرده اونا رو بخواد. حالا خیلی کوچیکه، یه لیوان در آب دستتون داده، گاربج برده بیرون، ماشین ظرفا رو شسته، نمیدونم ماشینتون رو بنزین که، حالا هرچی بوده. سعی بکنید هر چقدرم کوچیک هست بدونید که کمکی برای شما بوده و ارزشش رو بدونید. ببینید بعضی از ماها یه فیلم از وقتی پرسم که 20 سال ازدواج کردم، میگم زندگی شما چطور بود، وقتی که داستان میگن از این 20 سال یه دونه ویدیوی 5 دقیقه درست کردن افراد که آره اول ازدواج اینطور شد، یعنی تمام اتفاقات بدی که هست درست مثل یک ویدیو ادیتد شده، مثل که آقای حجت‌فنا میکنن براش ادیت کرده این 20 سال رو در عرض 15 دقیقه و این فیلم رو مرتب برای خودش میذاره. آره سر ازدواج اینطور شد، وقتی من زاییدم مادر شوهرم دیدنم نیومد، وقتی که اینطور شد فامیل زنم به من بی احترامی کرد، داماد بزرگشون رو بیشتر از من دوست داشتن، هر چی هست. اوکی؟ این 20 دقیقه فیلم یکی از بدبخترین و ترسناکترین و هولناکترین فیلم هست که همه ما داریم. خواهش میکنم این فیلم رو جاشو یه فیلم دیگه درست بکنید، برای اینکه برای سلامت روحتون، برای پیشرفتتون، برای اینکه قوه خلاقتون، کریتیویتیتون درست بشه، لازمه که اینو ما امروز بذاریم جزء فیلم‌های آلفرد هیچکاک و دیگه بهشون نگاه نکنیم. در زندگی افراد اشتباه میکنن و باز هم باید تصمیم بگیرین چه مجازاتی برای این ازدواج میخواین و اون رو سعی بکنید که از بین ببرید. من یکی از دوستانم که در کروز گذشته آقای دکتر هولاکویی بودن، گفتن که آقای دکتر هولاکویی درباره خشم در کروز قبلی صحبت کرد و من همون تو کشتی در آبهای آرام اقیانوس تصمیم گرفتم که دیگه عصبانیم، نوع عصبانیت و رفتارم با زندگی نوع دیگه خواهد، با خودم عهد کردم. ببینید خیلی ماها میتونیم عهد بکنیم با خودمون که بهتر باشیم. یه دوستی من دارم میگه من صبح که پا میشم سعی میکنم ببینم من چه کار میتونم بکنم که به خودم در وهله اول و به فامیلم بیشتر خوش بگذره، راحت تر زندگی کنیم. و من مقصودم پول نیست، بلکه رابطه، عشق است و مهربانی است. من راستش بخواهیم حرفم تموم نشده، ولی از آقای دکتر حجت خواهش میکنم که تشریف بیارن و بقیه سخنرانیشون رو ادامه بدن و از همه شما متشکرم.
یه مسئله به خدمتتون عرض کنم و بعد صحبتمون رو جمع‌بندی کنیم و نتیجه گیری کنیم و بحث خاتمه بدیم. مسئله که بعضی از شما دوست دارین بشنوین، اتفاقا چون از زندگی خانوادگی خیلی بیشتره تا کسانی که از دو فرهنگ مختلف هستن. البته این دلیل این نیست که کسانی که با امریکایی ازدواج کردن، آقایون و خانم‌ها که با امریکایی ازدواج کردن، ممکنه که رضایت نداشته و نباید داشته باشن از زندگی. خیلی از اونها راضی بودن، ولی وقتی که میانگین رضایت اینا به اصطلاح اون گرفته شد، از همه راضی تر مرد و زن امریکایی، زن امریکایی که از یه فرهنگ با هم ازدواج کردن و زن و مرد ایرانی که از یه فرهنگ با هم ازدواج کردن بودن. و بین اون دو گروهی که با خارجی ازدواج کرده بودن، یه گروه مرد ایرانی زن امریکایی، گروه زن ایرانی مرد امریکایی، گروهی که از همه ناراضی تر بود گروهی بود که زن ایرانی با مرد امریکایی ازدواج کرده بود. یه خورده از اون گروه دیگه ناراضی تر بود و شاید هم علتش این باشه، اینطور که در اون رساله توضیح داده شد و رساله و توضیح قانع کننده هم هست، اینه که زن ایرانی میاد با توجه به این که دوست داره یه شوهر لیبرال و مدرن داشته باشه، تصمیم میگیره با یه امریکایی ازدواج کنه و انتظار داره که شوهرش اون تقاضاهایی که مرد ایرانی دارن ازش نداشته باشه. و برعکس یه مرد امریکایی میاد با توجه به فرهنگ، آشنایی که با فرهنگ ایران داره، میگه من یه زنی میگیرم که یه مقداری محافظه‌کار باشه و از یه فرهنگ جمعی آمده باشه و الاخر به خانه زیاد، به خانواده زیاد توجه داره، و نتیجه درست برعکس میشه بعد از مدتی و هیچ کدوم از زندگیشون راضی نخواهند بود. البته بهتون میگم این در شرایط در به حساب اوریج یا میانگین رضایت خیلی از این گروه هستن که گروه ها هستن که ازدواج کردن و با هم راضی هستن. و اما در جمع‌بندی، وقت زیاد نیست، از دو جلسه ای که با هم، دو تا نشستی که با هم داشتیم، یک نتیجه گیری من میخوام بگیرم. و اون قبل از اینکه نتیجه بگم، شما میدونید که مهمترین خبر جدایی در دو هفته قبل در امریکا چی بود؟ جدایی بین دو تا، بین یه زوج. در روزنامه نوشتن، در تلویزیون رادیو گفته شد، یادتون میاد چی بود؟ جدایی باربی بود، عروسک باربی با کن بعد 43 سال. 43 سال کوهابیتیشن خیلیه. بعد تصمیم گرفتن از هم جدا بشن که آخر عاقبت اغلب این کوهابیتیشن همینه طبق آماری که داده شده. و باربی تصمیم گرفت بره دختر کالیفرنیایی بشه، یه همچین چیزی نوشته بودن. و کن هم تصمیم گرفت که، البته اینه که کارخونه که اینا رو، کارخونه متیل که اینا رو میسازه، اون سخنگوی کارخونه اینا رو داره میگه که یه بازار عروسک های جدید که در میاد در این مورد به اصطلاح گرم باشه. کرم تصمیم گرفت که اداره رابطه دوستانش ادامه بده ولی دیگه کوهبیتیشن نداشته باشه با باربی. اینا یه نوع البته داستان خنده داره ولی یک به اصطلاح پیغام‌های پنهان به ما میده که باید روش توجه کرد. به مخصوصاً علمای علوم رفتاری اجتماعی باید بیشتر روش توجه کنن و به بقیه مردم این یادآوری کنن. لا اولا کوهابیتیشن که وقت نداریم در موردش صحبت کنیم، انقدر طول نمیکشه و کسانی که کوهابیت میکنن احتمال جدا شدنشون خیلی بیشتر از کسانی که ازدواج کردن و احتمال اینا بچه دار بشن خیلی کمتره و احتمال رضایت از زندگیشون هم خیلی کمتره. حالا چرا یه بحث جداگانه‌ایه؟ اجازه بدین یه جمع‌بندی کنیم. دیوید پپونه یه جامعه شناس خیلی معروف تو نیوجرسی الان، هر مقاله از این دیوید پپونه شما دیدین بخونید لذت میبرید. کار تحقیق زیادی کرده، کتاب هایی هم نوشته. این معتقده که در زندگی زناشویی یه عامله که از تمام عوامل دیگه مهمتره که زندگیش زناشویی رو دوام میده و بقا میده، و اون عاملم نگرش مثبت به امر خانواده و ازدواج، پازیتیف اتیتود. میگه توی امریکا یه دیدین که وقتی که خیلی دیگه وضعش خراب باشه میگه you have negative attitude، you have attitude about it. این تو اصلا کار دیگه با تو نمیشه زیاد بحث، you have attitude about it. وقتی که نگرش مردم نسبت به خانواده و ازدواج منفی باشه یه پیامد خیلی بدتری خواهد داشت تا وقتی که مثبت باشه. خب برای ما خیلی واضحه. تحقیقاتی که انجام دادن کسانی که مدت 50 سال فکر میکنم، حالا سالش شاید دقیقاً خاطرم درست نباشه، افراد مسنی که سالهای متمادی با هم زندگی کردن، از اینا پرسیدن رمز موفقیت شما در ازدواج چی بوده؟ اغلب اینا همینو گفتن که ما با نگرش مثبت و احترام متقابل با هم، من به شوهرم احترام داشتم و اون به من احترام داشت، اینا به هم یه نوع دلبستگی بینشون ایجاد میشه، یه اتچمنت ایجاد میشه که هر کدوم میشه به اساس سکیور بیس اون یکی دیگه، هر کدوم از اینا میشه به اساس پایگاه اطمینان اون یکی دیگه، و با هم اینا زندگیشون ادامه میدن. و جالب اینه که اگر یکی از اینا بعد از 120 سال از بین بره، اون یکی هم در عرض یکی دو سال از بین رفته، چون انقدر اتچمنت زیاده و انقدر این دلبستگی زیاده و سالهای متمادی هم زندگی کردن که بدون هم نمیتونن زندگی کنن. و اما راجع به اتیتود صحبت کردم، یه مسئله آخرین مسئله رو بگم خدمتتون. چند تا مثال اینجا، چند تا شعر گفته شد از شعرهای ایرانی و از ادبیات ایران که به نظر من یک تصویر منفی از مرد ایرانی راجع به قضاوتش در مورد زن ایرانی میده. این خود شاید ناخودآگاه، شاید هم گاهی خودآگاهانه در تصمیم گیری بعضی از ما ممکنه تأثیر داشته باشه. بدین ترتیب که ما فکر میکنیم تمام، یعنی با این ببینید این مثالا آدم میتونه گزینش کنه مثالی که جور دیگه این قضیه رو نشون بده. ما در فرهنگ خودمون ستاره ناهید و زهره هم داریم. ما در اسطوره‌های یونانی پادشاه خدای زن هم وجود داره. برای این زن همیشه احترام داشته. خیلی مردا بودن که به زنها احترام میذاشتن. خیلی مردا هستن که الان به زنها احترام میذارن. بیرون صحبت میکردیم چند تا از الان آقایون میبینیم گاهی اوقات شروع کردم. در ایران هم من دیدم آشپزی میکنم، ظرفشویی میکنم، خونه داری میکنم، بچه داری میکنم. الان در این توالت های عمومی جایی هم درست کردن که مرد را بچه را میتونن دایپرش را عوض کنن. یعنی اگر با این نظر مثبت ما به رفتار مرد و به رابطه مرد با زن نگاه کنیم، شاید پیامدهای خیلی مثبت‌تری داشته باشه. در جامعه امریکا این جنبش افراطی آزادگرایی زنان یا اکستریم فمینیست به نظر من تأثیرات خیلی خیلی منفی در افکار جوانان و حتی میانسالان و حتی پیرمرد و پیرزنها گذاشته. اینا فکر میکنن که دو تا جنسی که دیروز گفتم باید مکمل هم باشن، اینا همیشه مخالف هم بودن و هیچ وقت با هم نمیتونن کنار بیان. اینطوری نیست. زن و مرد مکمل هم دیگر هستن، با هم هم میتونن کنار بیان. و مثالای خیلی خوبی هم هست در ادبیات و در فرهنگ که نشون میده مرد به زن احترام گذاشته و زن به مرد احترام گذاشته، و این فرمول ساده دوام و بقای خانواده است. دیگه عرض ندارم.